أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام مغتنم ضیافت الهی رمضان المبارک، آیات بینات سوره شریف یاسین را مطرح می‌کنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 20 و 21 ان شاء الله امشب خدمت عزیزان تقدیم خواهد شد. سخن به اینجا رسید که در بخشی که حضرت پروردگار شمه از حالات رسولان خیش رو بازگو می کند، آمدن پیامبرانی به سرزمینی مشخص و معین که در نقل این ماجرا آموزه هاییست برای مخاطبان حاضر قرآن در زمان نبی مکرم، نکاتیست برای خود پیامبر دلداری و تقویت خاطر نبی رحمت است، آموزه هاییست برای آیندگانی که در طول زمان می آیند و شیوه پاسخ دادن و پاسخ ندادن و روش انبیاء الهی رو بررسی میکنن، میبینند، انتخاب میکنن برای خودشون راه و چاه را. آمدند و گفتند و ملاحظه فرمودید که این جماعت هم بسیار سخیف، بسیار ناپسند برخورد کردند و سخنان واهی رو گفتند، اما پیامبران الهی پاپس نکشیدند، طبیبانه در موضع درمان نشستند و هنگامی که اونها سخن از خرافه گفتند و تطیر رو مطرح کردند، قالوا طائرکم معکم، اشاره کردم دیشب که ای متحیر شده در کار خیش، راست بنه برخط پرگار خیش، پای تو را خار تو هست است و نیست پای تو را جز مگر از خار خیش. خداوند سبحان انسانها رو در انجام اعمالشون آزاد گذارده است، ما قائل به اختیاریم نه قائل به جبر، نظریه جبر از نظر ما مردود است. انسان ها در ایجاد فعلشون و اعمالشون هیچ اجباری ندارند، آزادند. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، چه نسبت به کفر و ایمان حتی که بپذیرند یا نپذیرند کفر را یا ایمان را. این خود انسان ها هستند که اعمالشون رو انجام میدهند و طبعا تاوان عمل و بازتاب عمل رو هم باید بپذیرند. اگر شما نکبت هایی دارید، گرفتاری هایی دارید، بدونید که این برمیگردد به وجود خودتون که درد در جانتون و درمان هم در جان شماست. بسیار روشنگرانه مطالب خودشون رو بازگو کردن. قالوا طائرکم معکم، البته عین ذکرتم، این نیاز به تذکر داره، نیاز به خدا آمدن و پذیرش حقیقت دارد که انسان بپذیرد این نکات دقیق رو. اما اگر میخواید بدانید که مشکل اصلی شما چیست، بل انتم قوم مصرفون، مشکل شما این است که شما جماعت مصرفی هستید. خدمت عزیزان توضیح کامل داده شد، اما همین مقدار این جمله رو تکرار میکنم و میگذرم و بحث امشب را آغاز میکنیم. ملاحظه می‌فرمایید تنها عامل بدبختی این جماعت رو این پیامبران بزرگوار الهی اسراف می‌دانند. پس مفهوم اسراف نه آن است که ابتداءً در ذهن ما در حوزه مسائل اقتصادی می‌گنجد، بسیار فراتر از این است. تمام حیطه‌های زندگی انسان رو اسراف در می‌گیرد، در می‌نوردد. مسائل اعتقادی و فکری، خود همین مقوله‌ای که عرض کردم الان، بحث جبر، بحث اختیار و جبر، در میان جبری و اهل قدر این نزاع تا حشر باشد ای پسر. خب این نکته‌ای بود که در صدر اسلام در اون دهه‌های اول اسلام با همین شکل پیش گرفت. یعنی این دو گروه و دو جماعتی که در دل اهل سنت به لحاظ فکری برون آمدن، اشاعره و معتزله، گروهی افراطی و گروهی تفریطی، حتی به مسئله اختیار نگاه کردند. از دل یه تفکر جبر برون آمد، از دل دیگر قدر. این که انسان رهاست، در این آفرینش خداوند هم هیچ کاری به کار این وجود و هستی ندارد، آفریده است و میبینم و هاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم، تفویض مطلق است. خب این یه افراطی بود، نقطه مقابل اون تفریطی دست داد که انسان هیچ اختیاری در این وجود ندارد، هرچه هست در کف شیر نر خونخواره، غیر تسلیم و رضا کوچاری. یعنی سخن یا به اینجا کشید یا به اونجا، یا اسراف است یا تصریف است یا افراط است یا تفریط است. در مباحث فکری هم اسراف جایگاه خودش رو پیدا می کند و وجود دارد. اشاره کردیم در حوزه های حقوقی، در حوزه های امیال انسان، اموال انسان، همه این حیطه ها رو در بر می گیرد. و اینجا بسیار زیبا این جماعت بازگو کردن بلنتم قوم مصرفون، برگردید و اسراف رو بشناسید تو زندگی خودتون. نه تنها نگاه مادی و اقتصادی به این مقوله، بلکه در تمام حوزه ها و میدان هایی که اسراف مفهوم پیدا میکنه و اون قوام آدمی رو از میان میبرد، تعادل انسان، ثبات انسان رو از میان میبرد، بشناسید، مقابله کنید، درمان کنید. بل انتم قوم مصرفون. خب به اینجا که رسید دیگه اشاره کردم خدمت عزیزان که خدای سبحان بقیه ماجرا رو به لحاظ روایی بازگو نمی کند. روایت تاریخی شما حکایت یوسف رو که در سوره مبارکه یوسف می بینید ملاحظه می کنید، مثل این که کتابی است که چند صفحه اون خونده میشه، باز چند صفحه نیست، باز صفحات بعدی میاد. این روش بازگو کردن قرآن است، چون خدای سبحان قصص می گوید. قصص، قصه، بریده، جدا شده، گزیده. یک گزیده هایی رو قرآن مطرح می کند، نه یه داستان سریالی روایی رو که بند بند اون رو انسان ها بخوان تعقیب کنند. خیر، فایده در خیلی از جزئیات نیست. این پیامبران الهی کار خودشون رو انجام دادند، دعوت خودشون رو ابراز کردند، اما استقبالی نشد، مقابله شد، با تمام درشتی ها و با تمام سختی ها مقابله کردند با این جماعت و اینها ماندند. فریاد دادرسی و دادخواهی اینها بلنده، بلاغ مبین داشتند، خواندیم صدای اینها رسیده است به همه جا، اما هیهات، جماعتی که ملعت بطون و کمل الحرام به تعبیر سید و شهدا، جماعتی که اینها وجودشون مملو و از حرام الهیست، گرفتار امیال، گرفتار اسرافها، اطرافها، خوشگذرانیها، تمتعها و فرورفتگی در دنیا، کجا دل به سخن پیامبران دارن؟ گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. حالا تو این شرایط که صدای دادخواهی این پیامبران بلند شده است و اینا تحت بدترین شرایط و شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفتن، گفته بودن لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، سنگسارتون میکنیم، شکنجتون میکنیم، آزارتون میدیم، اقدام به این مسائل کردن. حالا تو این شرایط قرآن جمله ای رو بازگو میکند که بسیار خواندنی و قابل تأمل است. و جاء و آمد من اقصى المدینه، از اقصا، نقطه دور، از دورترین قسمت مدینه، رجلون، از دورترین قسمت شهر، مردی آمد، یسعا، اما شتابان. اونگاه قال یا قوم، بعد چه گفت انشاءالله بررسی میکنیم. من همین قسمت اول رو و نکاتی رو که باید از همین جمله ابتدایی بهره ببریم خدمت دوستان عرض میکنم که کم نخواهد بود. فرمود و جاء من اقصى المدینة رجل یسعا، تک تک این تعابیری که ذات حق در اینجا به کار میبرد قابل استفاده و قابل تأمل است برای ما. خب یک این که و جاء، آمد، شرایط شرایطی است که پیامبران الهی در مخاطره قرار گرفتند. این رسولان دلسوز آمدند و دعوت خودشون رو بازگو کردند، نتیجه مطلوبی حاصل نشده، بلکه تمام خشونتها و تمام فشارها بر اینها داره وارد میشه. اینجاست که جاء نیاز به آمدن به صحنه است و جاء، آمد، حرکت کرد، به خود آمد، نگاه نکرد صحنه رو، بنشیند ساکت و دست به دعا بردارد که خداوند خود به یاری و نصرت پیامبرانش بشتابد، بلکه برخاست و آمد و جاء. حالا این قسمت رو بیشتر عرض می کنم خدمت دوستان. و جاء از کجا؟ من اقصى المدینه، من اقصى المدینه رجلون. من این قسمت سوم رو ابتدا میگم بعد اقصى المدینه رو عرض میکنم. آمد از اقصى المدینه رجلون. کلمه رجل رو اینجا قرآن به کار میبرد، با تنوین هم به کار برده میشه، رجلون یعنی مردی. البته استهزار دارید، کلمه رجل، رجولیت، گاه به معنای مردی است حتی در خود قرآن، گاه نه، فراتر از بحث مردی یعنی جنسیت و بحث ذکوریت است. یعنی گاه سخن این است که و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، پیامبر، قبل از تو پیامبران همه مردانی بودند که خدا به اینها وحی نازل کرد. یعنی این رجال به معنای جنس به اصطلاح ذکور است، یعنی مردان بودند در میان پیامبران، زن وجود نداشت، منصب نبوت با ویژگی های زنانه هماهنگ نیست و نبود. اما گاهی همین رجال گفته میشه تو قرآن، اما اراده جنسیت نمیشه. رجالون یحبون ان یتطهروا، مردانی که رجاله، اما نباید مردان ترجمه بشه، بزرگانی، کسانی، انسانهای کاملی، انسانهای وارستهی که یحبونن یتطهروا. یعنی گاه کلمه رجال به معنای جنسیت نیست، به معنای انسان بزرگ، وارسته، فرهیخته، متکامل. و جاء رجلون، و جاء من اقصى المدینه رجلون. تعبیری که اینجا خداوند سبحان به کار میبرد با این دومی تناسب بیشتری دارد، هرچند یه مرد است، جنسیت مرد داره، اما خداوند با کلمه رجلون داره کامد، رجلون کاملون فی رجولیه، یه انسانی که در تمام ویژگی ها و خصال مردانگی کامل بود، یه مرد تمام، یه مرد تمام، یه مردی که در نام زیبای تو مردی مختصر شد، خورشید در چشم تو مفقود و نظر شد، مردی که تمام خصال و ویژگی های انسانی و مردانگی در وجود او در اوج نهایی و کامل است. خب این رجل اسم نبرد، باز هم ملاحظه می فرمایید که اینجا اسم این فرد برده نمیشه در آیه مبارکه. برمیگردیم به قسمتی که اصحاب القریه رو گفتیم و نام اون سرزمین رو اشاره کردیم، در شیوه تاریخ قرآن گفته شد. اساساً عزیزان، منش قرآن و سبک قرآن این نیست که نامها رو بزرگ کند. خداوند بنا ندارد اسامی بزرگ بشن، نام پرور نیست منطق قرآن. در قرآن به جای اون که اسم ببینید رسم میبینید، به جای اون که شخص توصیف شود صفات مطرح میشه، ویژگی ها گفته میشه در قرآن. اون که باید اقتباس بشه اسم نیست، رسم است، شخص نیست، وصف است. 124,000 پیامبر الهی، رسولان قد قصصناهم علیک و رسولان لم نقصص، پیامبران اینو اسم بردیم 25 تا، بقیه رو اسم نمیبریم. یعنی از 124,000 پیامبر خدا 25 نام رو در قرآن مطرح میکند. نام های اوصیاء پیامبران در قرآن آمده است؟ خیر، نیامده است. به ندرت گاه ضرورت اقتضا میکنه که بفرماید ان قارون من قوم موسی، نام یه سرمایه‌دار رو ببرد، اون هم به خاطر وضعیت و شرایطی که داره در پایان کارش، که یک مدل و نمونه باشد. مثلا بناء قرآن اسم نیست، و حقیقتا این خیلی نکته مهمی است عزیزان. خدای سبحان با ویژگی ها و اوصاف معرفی می کند همه گروه ها و طبقات رو عمدتاً، که این وصف ها بماند، در ذهن ها و در خاطر ها و قابل اقتباس و الگو برداری باشه. ببینید ملموس‌تر عرض میکنم خدمت دوستان، شما میخواد یک کسی رو معرفی کنید به جامعه، یه فرهیخته ای رو، یه صاحب نظری رو، یه صاحب قلمی رو، یه اسطوره ای رو، الگویی رو در علم، دانش، اخلاق. خب اینو چگونه معرفی میکنید؟ شماره شناسنامه‌شو، شماره ملیشو میگید، اسم پدر مادر، بعد تمام شد، این معرفی شد، هیچی معرفی نشد، هیچ فایده نداره. بلکه شما بگید من شخصیتی رو میشناسم که این اثر، اثر اوست، این کتابشه، این دیدگاهاشه، این مقالشه، این شیوه تدریسشه، این روش زندگیشه، این هاست که به کار مردم میاد. بلا ما یه صد مرتبه اسم بزرگ رو با یه تیتر درشتی هم بگیم، با ارنام و خانوادگی بگیم، پسفند و پیشفند و روستاش هم بگیم، مثلا از فلانجا هم زاده شده، خب این چه فایده دارد؟ چی دستگیر مردم میشه؟ اما اونی که جامعه میخواد از این بزرگان، بزرگی اونهاست، علم اونهاست، فضل اونهاست، رفتارهای اونهاست. گاهی خدمت دوستان خاطرم هست در یه عید قدیر اینجا یه بحثی رو مطرح میکردیم پیرامون آیه ولایت، بعد اونجا شبهاتی مطرح شد و من جمله این بحثم مطرح شد که خب چرا اسم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب تو قرآن نیومده؟ گاهی اینو سوال میکنن. خدا یه مرتبه اسم علی میگفت کار رو تمام میکرد. پاسخ همینه که عرض کردم الان خدمت دوستان، خداوند صدها جای قرآن نام علی رو گفت، چه نیازی به این که اسم و کلمه علی بیاد؟ اگر شما میخوانید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون، بعد از پیغمبر مکرم اسلام تمام این ویژگی های حدوداً دهگانه‌ای که در آیات ابتدایی سوره مؤمنون میاد، مؤمنون کسانی هستند که به رستگاری کامل میرسن، اینها نمازشون اینطوره، زکاتشون اینطوره، امانتشون، حجشون، عفت جنسی اینها این چنین است. آیا این ویژگی هایی که مطرح میکنه خداوند سبحان بعد از پیامبر تو چه کسی میتونید انگشت بگذارید به ضرس قاطع بگید همین است و لا غیر؟ کس دیگه ما پیدا نمی کنیم جز صلی الله علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، جز وجود نازنین اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. شما میخونید آیات پایانی سوره مبارکه الرحمن رو، میرسید و عباد الرحمن، اینها کیان؟ الذین یمشون علی الارض هونا، اینها کسانی هستند که سبک بالانه در دنیا زندگی میکنند. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، نابخردان که با اینها برخورد میکنند ستیزه نمیکنند، نمیگن کلوخ انداز را پاداش سنگ است، با صبوری و تحمل از کنار این رفتارهای ناهنجار این چنینی میگذرند و حماقت رو با حماقت پاسخ نمیدن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، اینها شبشون اینه، روزشون اینه، اقتصادشون چنینه، 12 ویژگی رو مطرح میکنند. خوشا بگید آیا اگر امیرالمؤمنین رو به عنوان فرد شاخص و مطرح این ویژگی ها ندانیم کی بدونیم؟ غیر از اینه که خداوند داره ویژگی های علی را میگوید و کسانی که میخواهند علوی زیست باشند، و نیاز به اسم نداره دیگه، آفتاب آمد دلیل آفتاب. این ویژگی یه قرآن است. قرآن نمیخواد قهرمان پروری کنه عزیزان، نام پروری کنه، انسان ها در سایه نام باشند، انسان ها در سایه وصف باشند. ولیکن عینونی، نمیخواد شما علی نمیشید، نشید، ولیکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. امیر المومن رو از ما وصف میخواد، اسم نمیخواد، صفت میخواد. بیاید صفات رو پیاده کنید، بیاید عفت داشته باشید، بیاید استواری و محکم و درستی و راستی داشته باشید، صداقت داشته باشید، بیاید جهد و اجتهاد داشته باشید، بیاید عفت نفس داشته باشید. من علی اینها رو از شما میخواد. شما میشید علی، شما میشید اون شیعه به معنای واقعی و پیرو به معنای واقعی. پس بنابراین قصه این است، خداوند اینجا نیاز نیست اسم ببرد. البته باز مثل اون شب و همیشه عرض میکنم، نام مشخص است، میدانیم این آقا کیست، بالاخره این شخصیتی است بزرگ که نام او در تاریخ، در روایت دینی یعنی در متون عبرانی تئوفلس، ترجمان اون نزدیک به اون در عربی حبیب، حبیب الله نامیده شده است. دوستدار خدا تئوفلس است، حبیب خداست، محبوب خداست، عاشق خداست و شغل او و پیشه اون هم احتمالاً شاید نجاری بوده است. لذا در متون روایت دینی تعبیر شده است به حبیب نجار. مؤمن آل یاسین عنوان این فرده. و چه زیبا به شما عرض کنم که در متون روایی داریم سباق الامم ثلاثه، پیشتازان امتها سه کسند: مؤمن آل یاسین تئوفلس، مؤمن آل فرعون حزقیل، و مؤمن آل پیامبر علی ابن ابی طالب. تو روایات از زبان خود پیامبر داریم. این رو در این ردیف آوردن، یعنی از کسانی که از سابقون از سابقون اولئک المقربون، در یه جایگاه بلندی از این مرد و این تئوفلس حبیب یاد میشه، حبیب الله. خب پس برابر این فرمود و جا امن اقصى المدینه رجلون، یه انسانی به تمام معنا برخاست. هنگامی که صدای دادخواهی رسولان رو شنید، که اینجا عرضی داریم بازگو میکنم، اما من اقصى المدینه، ببینید از انتهای شهر یا بگوییم بهتر از حواشی شهر، نه از منطقه ناب اون به اصطلاح سیتی، نه، از جایی اومد که محدودیت است، محرومیت است، از یه منطقه خاصی اومد این مرد. من اقصى المدینه، چه چیزی رو خداوند اینجا داره میگه؟ یک این که مردان بزرگ الهی بند موقعیت و شرایط نیستند، اینها شمال شهر و جنوب شهر و شرق و غرب براشون نداره، اینها در هر شرایطی که باشند برمیخیزند و به وظیفه عمل میکنند، اینها حیدری نعمتی نیستند. نکته دوم این که در حقیقت باید گفت این بزرگان الهی برج عاج نشین نیستند، من اقصى المدینه، در اون حواشی شهر هم در خمول و در گمنامی زندگی می کند. کسی نمی شناسد این کیست تا روزی که صحنه آمده است و الان پای به میدان می گذارد و شناخته می شه کیه و از کجا اومد. چهارم، خداوند می خواد خیلی از امتیازها، تبعیزها، تفاخرها رو در ذهن مخاطبان بشکند. گمان نکنید که توسعه یافته و عدم توسعه یافته و شمال و جنوب و این تقسیماتی که این سو اون سو فراوان میبینیم، در اصل زمان خودمون میبینیم، در طول تاریخ میدیدیم، بریزید دور این تقسیمات رو، این مسائل رو ول کنید، این مباحث دست و پاگیر این چنینی را. از اقصى المدینه هم میآید در نهایت گمنامی، اما کاری میکند که امروز، امشب، در این سوره مبارکه بعد از چند هزار سال عظمت این مرد را ما یاد کنیم و بستاییم. از اقصى المدینه است، اما در اعلا تاریخ بشر جایگاه پیدا میکند. این خیلی زیباست و خیلی تکان دهنده است، باز این تعبیر دیگر ذات حق. خب و جا امن اقصى المدینه رجلون یسعا، کلمه یسعا، فعل یسعا، سعی، و حال این که یسعا جنبه حالیه داره، و حال این که یسعا، همیشه خدمت عزیزان گفتیم به این واژه که رسیدیم که ما سه حالت داریم. یکی چیز سلانه سلانه قدم کشان راه می رود، به این میگن معشیه. گاه می بینید یک کسی این شتابان به حدی میره که از سرعت شتابش ممکنه زمین هم بخورد، این رو میگن عدوه. عدو، اون حالت ابتدایی مش، این حالت انتهایی عدو، بین این دو کسی این سو تا اون سوی این سالون رو با یه حالتی میره که نه میدود نه راه رفتن معمولی است، نام این رو میگیم سعی. این میشه سعی، این میشه سائی، سائی و سعی میکنن، همانی که در ذهن مبارکتون سریعا میاد که بالاخره سعی صفا و مروه قسمتی است که اونجا دیگه اوج میگیرد، این مفهوم سوق الحناتین، با یه وقتهای زمانی که بالاخره ما مشرف بودیم عرض به خدمتون اینو با مهتابی های سبزی تعیین میکردن اون قسمت رو، که بعد چه میکردن کسانی که بین صفا و مروه میرفتن اون قسمت رو؟ هروله میکردن. هروله اون حالتی که نه میدویم نه راه رفتن معمولی، میشه سعی. این حالت سعی است. سعی یعنی چه؟ یعنی شتاب معقول، نه قدم زنان و قدم کشان. یسعا چی رو داره اینجا قرآن بازگو می کند با این فعلی که ذات حق به کار می برد؟ بگذارید لذتش رو ببریم به خدمتون عرض کنم. یک، عزیزان، به طور کلی انسانها در زندگی زمانی به کام می رسند که سرعت مطلوب رو در حرکت خودشون در مسیر زندگی داشته باشند. کشان کشان بالاخره افتان و خیزان حرکت کردن آدمی رو به اون رجلون نمی رساند، به رجل شدن نمی رساند. اگر کسی می خواد به گونه ای باشد که نه از آمدن او کسی مطلع باشد و نه از رفتن او کسی مطلع باشه، بسیار خوب. خوبه همین شیوه زندگی آرام بی سر و صدای بدون دغدغه عذرخواهی میکنم بگوید که بالاخره نه چو خر به زیر بارم، نه به رشتری سوارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم، نفسی میکشم آسوده و عمری به سر آرم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم و سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوب نوش جان. اما اگر در دنیا سنت الهی و قانون الهی، این عزیزان، اگر کسی میخواد به یه رتبه‌ای در این دنیا برسد، یه موقعیتی کسب کند، مادی، معنوی، اجتماعی، اخلاقی، علمی، اقتصادی، با مشی به جایی نمیرسه. باید سعی کنه. باید سعی باشه. شما میگید دانشجوی سعی، میگید نمیدونم شاگرد سعی. این سعیه. این سعی عزیزان، استفاده ناب و کامل از زمان، از وقت، از عمر، از توانمندی است که انسان رو به جایی میرساند. به همین خاطر میبینید در قرآن بارها انسانها دعوت به چی میشن؟ فاستبقوا الخیرات، استباق، استباق، سبقت بگیرید. بله میشه چه عجله‌ای گفت که بالاخره این چهار رکعت نماز است و تا یه چهار رکعت موندم به آخر وقتم که وقت داریم از این اذان ظهر تا بالاخره چهار رکعت قبل از مغرب، حالا چه عجله‌ای، هنوز اول عشق است، استراب مکن، انشاءالله به وقتش هم میخوانیم، خدا هم از ما میپذیرد چون عمل در وقت انجام شده این نمازمون. اما به ما میگه فاستبقوا الخیرات، سبقت بگیرید، یا میگه سارعوا الی مغفرة من ربکم. یعنی چه؟ سرعت و سبقت یعنی این چهار رکعت رو اول وقت انجام بدید، فوراً ففوراً نشد دوم وقت انجام بدید، سوم انجام بدید، نذارید تأخیر بیفتد و فی تأخیر آفات، در این تأخیر شما آفتهای بسیاری گریبانتون رو میگیرد. منطق قرآن سرعته، سرعت معقول، البته عجله نیست. همیشه خدمت دوستان توضیح دادیم کاری را قبل از عمل، قبل از زمان مقرر انجام دادن میشه عجله. نه، العجله تو من از شیطان. نماز قبل از اذان فایده ندارد. اما وقتی اذان رو گفتن اول وقت انجام دادن، این میشه سرعت، این میشه استباق، سابقوا فی المکارم. و این چه روحیه ایست عزیزان، این چقدر عالی است این. بله واقعا اگر این سعی نباشه، بدون تعارف عرض میکنم، خب خبری نیست، خبری نیست. آنگونه که خدا بگوید رجلون، دیگه خبری نخواهد بود. سختی های خودش رو داره، تاوانش هم انسان باید بده، اما میوه شیرین سعی رو هم باید بنوشد، لذت اون ببرد و بهره اون ببرد. یه وقتهای خدمت دوستان عرض میکردم، خیلی دیر وقتها گفتم این رو، شاد در همین سوره مبارکه یاسین سالهای قبل اشاره می کردم خدمت دوستان. مرحوم استاد جلال الدین همایی، استاد فقید دانشگاه تهران، یه دو جلد کتاب داره، این خیلی خوندنیه، در مورد امام محمد غزالی. این عالم پیچیده خاصه دیگه، بالاخره فرزند غزال طوس، هم ولایتی ما، دو برادر، یکی محمد یکی احمد، پدرشون غزال بود، پشم زن بود، و اینا هر کدومشون برای خودشون کسی شدن در تاریخ اسلام. خب بالاخره محمد غزالی اون کسیست که احیاء علوم الدین رو دارید، کیمیای سعادت رو دارید، خیلی کتابهای عجیب و غریبی، و جزو علمای برجسته خاص بوده است دیگه این مرد. آقای همایی دو جلد کتاب دارن، غزالی نامه، غزالی نامه. در زندگی غزالی دو کس خیلی کاوش عالی کردن، یکی مرحوم استاد دکتر عبدالحسین زرینکوب که فرار از مدرسه رو نوشته، زندگی غزالی است، یکی هم غزالی نامه، دو جلد. آقای همایی خیلی زحمت کشیده تو این کتاب، مثل مولوی نامه ایشانه که اون دو جلدش هم باز قوقاست، بی نظیره واقعا در مورد درون‌مایه های مولوی یا مثنوی، بی نظیره واقعا اون کار هم. عالمان فرهیخته، انسان متعجب میشه که یک تنه چه کار کرده، گروه پژوهشی هم نداشته. کتاب غزالی نامه رو باز میکنید، اون اول مرحوم استاد دو بیچه به این بیچه رو نوشته: یرن ناز دهنن فی قواری رسافیا فلب یدر ما و یجری علا رأس سمسمی. یرن ناز دهنن، در گذشته اون زمانی که سند ماها نمی رسیده است، بالاخره این چراغ ها با روغن می سوخت که روشنی می داد. این پیسوز بود دیگه، روغن سوز بود. اگر روغنی که داخل چراغ ریخته بودن خوب تصفیه شده بود، خوب آماده شده بود، چراغ آبی می سوخت. اما اگر این روغن روغن آشغالی بود، روغن خوبی نبود، درست کار نشده بود روش، این شعله آبی نداشت، شعله زردی داشت، شعله دودناکی داشت و چنین حالتی رو داشت. این خاطرتون، یرن ناس دهنن. همایی میگوید مردم دهن و این سوخت و این شعله چراغ رو میبینن، فی قواری رسافیا، در این شیشهی که داره میسوزه آبی و صاف. اما ولم یدر ما یجری علی رأس سمسمی، اما نمیدونن روز این دانه کنجد، بر سر این دانه کنجدی که این تو روغنش آلیست، اینجا زیر سنگ آسیا چی اومده؟ فقط این شعله آبی رو میبینن. میبینن هزار صفحه کتاب را، اما برای صفحه صفحه این و خط خط این چه گذشته، چه سعی مبذول شده، چه شب و روزی، چه جوانی، چه ایام عمری، دیگه اینها دیده نمیشه. اونی که دیده میشه این اثر خارجی است که به به خب چه کتابی، 800 صفحه است، 1000 صفحه است، فلان است. و هر دم به ره سخن برون آیم، خواهم که قصیده ای بیارایم، ایزد داند که جان مسکین را چندان عنا و رنج فرمایم. شاید بی اختیار در ذهن من همین بوده که پایان نامه یکی از مقاطع تحصیلی رو وقتی نوشته بودم در اون سالها، بعد رسم این است که این دوستان عزیز چیزی می نویسن، تشکر از زید و عم می کنن، مقدماتی بنده چی ننوشتم، فقط به دلیلی که 14000 بیت دیوان سنایی رو تو اون پایان نامه تحلیل کرده بودم و گاهی 14 ساعت می نشستم کار می کردم در تابستان تیر و مرداد، همین چند بیت رو انتخاب کردم، پشتش نوشتم از خود سنایی: هر دم به راه سخن برون آیم، خواهم که قصیده ای بیارایم، ایزد داند که جان مسکین را چندان عنا و رنج فرمایم، صد بار به قهر در شدم تا من از عهده یک سخن برون آیم. از عهده یک سخن برونا. خیلی سعی میخواد عزیزان انسان تو زندگی که بتونه حرکتی بکنه، قدمی بردارد و راه به جلو بنهد. حالا این در تمام حوزه علمی هست، در تمام حوزه معنا و معنویت و تقوا هست، همه زمین ها، و به سادگی نمیشه. خلاصه یریدون ادراک المعالی رخیصت لاب و لابد من دون شهر من عبر النحلی. اگر کسی اون اصل رو میخواد، باید نیشهاش رو هم با سعی تحمل کند. این مرد یسعا داره آموزش میده، شتابان شتابان آمد به صحنه. چهار نکته گفتم خدمتون، بذارید پنجمیشم بگم تو همین گزاره کوتاهی که خدای سبحان و جاء من اقصى المدینه رجل یسعا مطرح میکند. عزیزان من، فرصت ها در زندگی همان سخن نبوی است: الفرصت و تمر رو مر صحاب. فرصت ها مثل ابر میگذره. این ما هستیم که باید چی باشیم؟ شکار. چیه؟ لحظه ها و فرصت ها. چه فرصت هایی در زندگی برای ما پیش اومد که میانبر میتونستیم هزاران مرتبه و گام خودمون رو به خدا نزدیک کنیم، خودمون رو تغافل زدیم، به هم گشتیم. نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسید، از دستمون رفت. ببینید الان امروز بالاخره ماه مبارک صیام نزدیک به میان رسیدن. خداوند یه فرصتی برای ما انسانها قرار داده است به نام شهر رمضان، ماهی که خروجی و نتیجه اون لعلکم تتقون است، بهترین مراتب تقوا میشه به دست آورد. کجای کاریم؟ دوازدهم سیزدهم کجای کاریم؟ چه شکاری از این ماه رمضان، چه صیدی گرفتیم، چقدر به نورانیتمون افزود، چقدر غبارها و زنگارها رو تونستیم تو این شبها و سحرها دور کنیم. اینه که در حین افطار لصاحب فرحتان، دو فرحه برای روزدار در دم افطار وجود داره. یکیش اون فرحه و خوشی است که به منزله لقاء خدا و دیدار خداست. چقدر این فرصتها رو تا امشب درک کردیم، استفاده کردیم و چقدر درک میکنیم. باید صیاد بود، باید شکارچی بود. این مرد یه فرصت براش تو زندگی پیش اومده، داره شکار میکنه، اونم شتابان. یسعا. آخرین نکته رو عرض کنم، شرایط شرایطی است که پیامبران الهی در خطر جدی حتی کشته شدن قرار میگیرن، مثلا شهادت. این یه فرصتی است که دین الان داره حامیان خودش رو از دست میده. پیامبران مشعلداران دین به مخاطره کشیده شدند. چه باید کرد اینجا؟ استحضار دارید بارها گفته شده است، محضرم بارا که خانم ها و آیان، خداوند حمایت از دین را، توسعه دین رو، تبلیغ دین رو، هزینه کردن برای دین رو به دوش دینداران قرار داده است. اگر شما میخونید در کریمه مبارکه سوره نامیده شده به نام نبی مکرم، سوره محمد صلوات الله و سلام علیه، ان تنصر الله ينصركم و یثبت اقدامكم. کسانی که ایمان آوردید، ان تنصر الله ينصركم، اگر خدا رو یاری بدید خدا یاریتون میدهد و گامتون استوار میکند در زندگی، در اعمال و رفتارتون. اونجا عرض کردیم خدا مگر نیاز به یاری کسی داره؟ خیر. خدایی که نیاز به یاری بندگانش داشته باشد به درد لای جرز دیوار میخورد. خدا نیست دیگه اون. خدا غنیه، صمده، و بل قاهر و فوق عباده، در اون مستوای برتر. پس ان تنصر الله ينصركم یعنی چی؟ دین خدا رو یاری بدید. بعد اگر دین رو یاری دادید، دین شما رو یاری میده. یه معادل است. باید دین رو خودتون نصرت بدید. یعنی مسئولیت پذیری در قبال دین خدا رأس برنامه های مسلمانان و صاحبان دین باید باشه. این که انسان نسبت به دینش، وضعیت دینش، شرایط دینش، جلوداران دینش، اولیاء دینش مسئولیت داشته باشه. حس این مسئولیته که انسان رو اوج میده. ینصرکم، خدا نصرت میده، برکات دینداری و فضائل دینداری و امتیازات دینی هم میاد وجود انسان رو میگیرد، فرد و جامعه رو سیراب میکنه و بهره‌مند میکنه. این خیلی مهمه عزیزان که انسان نسبت به دین حس مسئولیت داشته باشه. چه آموزه هایی تو در تو وارد شد که انسان ها را از این مسئولیت به در بکشد و بگویند عیسی به دین خود، موسی به دین خود، ما را تو قبر هم نمی گذارن. نه باور کنید می گذارن. خدمتون کتاب عمل را عرض کردم، کتاب نفس را عرض کردم. به محاذای اون کتاب نفسی که تک تک ما داریم، تماممون یک کتاب داریم. و ترا کل امت جاسیه، کل امت تدعا الى کتابا. سوره جاسیه میگه تمام امتها و هر جامعه رو که میبینید یک کتاب عمل مشترک هم دارن که اون سرنوشت جمعیشونه. مگر میتونن انسانها به سرنوشت اسلام، به وضعیت اسلام، مگه میتونن مسلمان ها بی تفاوت باشن؟ دین باید رو دوش و شانه های ما حرکت کند، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ عملی، به لحاظ توسعه و تقویت کردن، به لحاظ مالی و اقتصادی. اینی که همیشه من گفتم، با شهامت اشاره کردم، خمس رو اگر در قرآن میبینید و اگر در مکتب تشیع و اهل بیت ویژگی های دقیق اون رو میبینید، بودجه تقویت و توسعه دین خداست، که دین به حکومت ها وابسته نباشه، دین با پشتوانه مردمی اوج بگیرد و به جایی برسد و پایدار و مستقر باشد. این فلسفهش خمسه، فلسفه خمسه. و موارد این چنینی، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خدا هم خریدار جان و مال در راه تقویت دین. اینجا جاییست که بهترین تجارت است و بهترین به عرصه آمدن و مسئولیت رو انجام دادن. حالا این مرد الهی میبینه الان شانه هاش داره میلرزه که آقا این پیامبران الهی و دین الهی در معرض چنین حجمه و صدمه ایست. عبا به سر بکشد، کنج عافیت طلب کند و با سوز دل از خدا بخواهد که خدا یا منصر الاسلام و المسلمی، باش تا صبح دولتت بدمد. مگه میشه؟ نمیشه. باید برخاست، باید به مقدار وز به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل. اگر مراد نیابم به قدر وز بکوشم. باید به مقدار توانش، جسمن، مالن، فکرن، هر چه میتونه به مقدار تلاشش به صحنه بیاد. و این مرد الهی آمد به صحنه. خب ملاحظه فرمودین توی جمله وجاء من اقصى المدینه رجل یسعى، من 6 نکته رو استفاده کردم، هنوز هم نگفته وجود دارد و میشه باز هم استفاده های دیگه کرد. آمد و رسید، به وقت رسید، چون یسعى، چون شتابان آمد، چون شکار لحظه کرد، چون مسئولیتش رو تحقق داد، چون مردانگیش رو اثبات کرد، به تمام معنا آمد وارد صحنه شد. قال یا قوم، خطاب کرد به این مردم، گفت یا قوم. این یا قوم کسره زیر میم که میبینید به جای چیه؟ حذف شده یه من. یا قومی یعنی ای قوم من. گفت ای قوم من، اتبعوا المرسلین، تبعیت کنید از این رسولان. با چی این مردم رو خطاب کرد؟ با یا قومه، با خطاب قومی، یعنی اون وجه مشترکی که بحث ناسیونالیستی نیست، بحث وجه اشتراک و اتحاد است. میگیم همسایه عزیز من، هم محلی، هم شهری ما، هم ولایتی ما، هم قبیله‌ای ما، این اون وجه مشترک رو پیدا میکند، از وجه مشترک ارتباط خودش رو برقرار میکند. اونم وجه مشترکی که درش چی باشه؟ تلطیف. بگذارید این جمله رو عرض کنم خدمت از در کار دعوت به خیر، در کار دعوت به هدایت، دعوت به تعلیم، دعوت به معرفت، دعوت به تقوا، یه زبان وجود داره عزیزان، اونم زبان لطف است، نه زبان قهر. درشتی در این وادی به کار نمی آید و خریدار ندارد، ولو این که طرفت کی باشه؟ فرعون باشه. و قولا له قولا لینا، آقای موسی و هارون میرید با فرعون صحبت میکنید، لین صحبت کنید، لینت، نرمش در گفتارتون باشه، به توپ و تانگ نبندید. ابتدا هم وقتی میخواید دعوتش کنید به خیر و سعادت و کمال و به سوی خدا، با لینت صحبت کنید. بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه به گوش. چه آیه این آیه، چه لذتی داره، چه حرفا نوشتیم ما گفتیم تو این آیه. فبه ما رحمت من الله لنت لهم، پیامبر به سبب این رحمتی که خدا به تو داده است، تو لنت لهم، تو لینت داری. ولو کنت فزن غلیظ القلب لنفزوا من حولک، اگر تو درشت و خشن و تند بودی، شرار آتش خشم است در نگاه شما، این که دیگه اصلا مردم میگریختند. این نرمش توست، لینت. بعد اونجا اشاره کردم که این لینت قدم اولش کجاست؟ همونی که اول انسانها از هم میبینن چیه؟ لین الوجه. لذا میگید المؤمن حشن بشن، مؤمن چهره گشاده داره، لا یرا الا متبسما. پیامبر دیده نشد، با کسی سخن نمی گفت مگر با تبسم، چهره گشاده. لین الوجه. بعد لین اللسان، زبان نرم، نه زبانی که بگزد، زبان نرم. این زبانه که مؤثر واقع میشه. عرض به خدمتون، تعلیم باش شکل میگیره، هدایت باش شکل میگیره، چاره جز این نیست. باید این لطافت باشد در بیان و به دنبال اون قبل از همه اینها لین القلب، آخر هم لین العمل، چهار لینت که دیگه حالا این بحث خاص خودش رو داره. این مرد بزرگوار هم وقتی اومد با تمام نرمش یا قوم، گفت که عرض به خدمتون یا قوم، ای قوم من، اتبع المرسلین، تبعیت کنید از این فرستادگان الهی. من بگم و سخن رو جمع کنم، ببینید، اتبع المرسلین، تبعیت از رسولان الهی کنید. این نگفت که احترام کنید پیامبران رو، عشق بورزید به پیامبران الهی، تعظیمی بکنید بهشون، پولی به پیامبران الهی. اتبع المرسلین، تنها کاری که باید نسبت به ساحت پیامبر الهی انجام شود تبعیت است. ارتباط انسانها با پیامبر، آقا من عاشقتم یا رسول الله، به ابی و امی و نفسی و ولدی و ذریتی، همه وجودم، زن و بچم فدای شما. بعد میره بیرون به عزم توبه سحر، بله باز ماجرا چیز دیگه است. اون ارتباطی که ما با رسول خدا، ما مسلمانان باید داشته باشیم عزیزان، که ما بگیم با پیامبر مرتبط شدیم، با مرسلین مرتبط شدیم، تبعیته. تبعیت و همیشه گفته شده است، تبعیت پذیرش عملی است. پذیرش عملی است، اینی که بدون فاصله انسان پی رو بگیرد و حرکت کند. بگذارد کنار این چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با این سوز ساز، بگیرد حرکت کند، راه بیفتد. این تبعیت، اتبع المرسلین، اتبع. اگر من میگم از اینها تبعیت کنید، به دو دلیل، یک این که این پیامبران، اتبع من لا یسألکم اجرا، دو و هم مهتدون، چون اینها کسانی هستند که اگر داعیه دارند شما رو دعوت میکنند به چیزی، هیچ فصل مشترک مالی با شما ندارند، به هیچ خواسته مالی از شما ندارند. چقدر عجیب است عزیزان من. بشر در طول تاریخ دیده است خیلی هنگامی که ادعایی مطرح میکنند و چیزی، دفتری، دستکی، میدونیم پشت آن اغراض است، یا نام است یا نان است. ان لنا لاجر، آمدن میگن آقا ما میخوایم با موسی چنین رو چنان کنیم، آیا اجر درست میرسد؟ بله، هم اجر میرسد، هم از مقربینید، هم نان هم نام. انسان گرفتار نام و نان بوده است. آدمی از اول اسیر نان بود. انسان ها از اول گرفتار همین نان و نام بودند. پیامبران الهی عزیزان ارتباط خودشون رو با جامعه از رابطه مالی گسستند. هر نبی می گفت با قوم از صفا، دست مزدی ما نخواهیم از شما، دست مزدی ما نخواهیم از شما. این شیوه پیامبران الهی بود است. خدمات ارائه می شد، تعلیم داده می شد، همه چیز، اما مکتب آموزش و هدایت رایگان. بنیانگذار این تفکر پیامبران الهی بودند و نخواستند هنر خودشون رو، هدایت خودشون رو، علم خودشون رو قیمت گذاری کنن، یک چون قابل قیمت گذاری نبود. پیامبر به امیرالمومنین فرمود میری یمن، چنین میکنی، چنان میکنی، هدایتگری میکنی و عرض به خدمتون، اما بدون یک نفر را اگر در این سفر هدایت کردی، از هر آنچه خورشید بر آن بتابد برای تو علی بالاتر و برتر است. پس با چی معامله کنند؟ با وجبی، با ساعتی، با متری، با سانتی، با کدوم گروه و پایه و انبیا با چی بخوان حساب کنند؟ اصلا ضرر می کند مرد تفسیر دان که علم و ادب می فروشد به نان. مگر میشه با نان معامله کرد این چیزها رو، هدایت رو؟ پیامبران الهی آزاد، رها از نام و از نان، گفتن قل لا اسألکم علیه اجرا. اگر هم شنیدید پیامبر مکرم اسلام فرمود الا المودت فی القربا، مگر مودت در قربای من، باز و ما سألتکم من اجر فهو لکم، اون اجری هم که فرموده اجر نیست در حقیقت، باز ارجاع دادن ما به قربا، باز راهنمایی قربا، باز هدایتگری و آشنایی ما با امیر المؤمنین و صدیقه طاهره و مکتب اونهاست، نه اینکه اجری است، بلکه باز این هم خدمتی است که داره انجام میشه و هدایتی است که داره شکل میگیره. یک، اینها لا یسألکم اجرن، اینا هیچ طالب اجر نبوده و نیستند. دوم، و هم مهتدون، اینا اهتدا شده اند، اینا کار بلدن. ممکنه کسی اخلاص کافی، ایمان خوب، تقوای لازم رو داشته باشه، اما نمیتونه اصول کار رو بلد نیست. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ اینها پیامبرانی هن که تا انتهای هدایت رفتن، استاد کارن، مسیر بلدن، سالک تمامند، بنابراین می توانند دست شما بگیرند به مقصد و مقصود متعالی و عالی برسانند بدون مزد و منت. دیگه چی می خواید؟ چیزی از این بالاتر؟ حالا به اینجا که رسید یه منطق جدیدی رو شروع می کند که نیاز به توضیح بیشتر و فزونتر است که انشاءالله امیدواریم فردا شب خدمت دوستان ادامه بحث رو موفق باشیم و تقدیم کنیم محضر مبارکتون.